بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهي شد به علماء قرن پنجم، محدثین و مفسرین و علمای معروفی از قرن پنجم ذکر میکنیم که حدیث غدیر را روایت کردند. حاکم نیشابوری تاریخ وفاتش 405 هست، اول قرن پنجم. عبدالملک خرکوشی 407، احمد ابن عبدالرحمن الفارسی الشیرازی 407، ابن مردویه اصفهانی 410، ابن مسکویه 421، ابو اسحاق ثعلبی 427، ابو نعیم اصفهانی 430، اسماعیل ابن السمان 445، ابو بکر بیهقی 458، ابن عبدالبر 463، خطیب بغدادی 463، ابو الحسن واحدی 468، مسعود ابن ناصر السجستانی 477، ابن المغازیلی شافعی 483، حاکم حسکانی که تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست، ابو المظفر سمعانی 489، علی ابن الحسن خلعی 492. باز از علمای قرن پنجم ابو بکر باقلانی که این قبل از حاکم نیشابوری 403 تاریخ وفاتشه، ابو الحسن مجبر بغدادی 405، ابن ابی الفوارس 412، ابن السماک 424، ابو محمد ابن بشران 429، ابو منصور تعالیبی 429، ابن المدهب 444. اینها هم باز از علمای قرن پنجمن که ما بعداً الحاق کردیم، یعنی اضافه کردیم، استدراک کردیم بر مرحوم صاحب عبقات الانوار رحمت الله علیه. خب پس بنابراین در حدود 40 یا 50 نفر، عجالتاً بین 40 و 50 نفر، عجالتاً اسم بزرگانی را از علمای آقایون در قرن پنجم ما داریم که حدیث غدیر را روایت کردن. اینا دانستنش مؤثر در مقام بحث و مناظره و در مقام تحقیق مطالب. شروع میکنیم از حاکم نیشابوری که بعدن هم یک چند نفری از اون الحاقی هایی که بنده الحاق کردم هم ذکر خواهم کرد. حاکم نیشابوری به چند سند حدیث غدیر را روایت کرده. به سندی روایت کرده از بریده اسلمی و گفته هادا حدیث صحیح على شرط مسلم. این روایت در مستدرک حاکم در این چاپ جدید، چون این نفحات الازهار را ما مجدداً روی چاپ‌های جدید دادم مراجعه شده. این آدرسایی که الان دارم عرض می‌کنم روی چاپ‌های جدیده، یعنی تازه‌ترین چاپ‌های این کتب، جلد 3 119 مستدرک حاکم، شماره حدیث هم هست اگر می‌خواید بگم. به سند دیگری روایت کرده از زید بن ارقم میگوید هادا حدیث صحیح علی شرط شیخین، برای این سند باز سند دیگری به عنوان شاهد ذکر کرده و گفته صحیح علی شرطهما، و این در جلد سوم صفحه 118. به سند دیگری باز از زید بن ارقم روایت کرده، گفته هادا حدیث صحیح الاسناد، این آدرس باز صفحه 118 در جلد 3. اون حدیثی که الان ارزش داره خوندنش، یعنی نکته اضافی داره، اینه که حاکم به سندش روایت میکنه از یکی از صحابه که میگه کنا مع علی یوم الجمل، در جنگ جمل میگوید در خدمت امیرالمؤمنین بودم، فبعث الى طلحه ابن عبید الله ان القنی، فرستادن توی طلحه که بیا کارت دارم به تعبیر بنده. فأتاه طلحه فقال نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال نعم. قال فلم تقاتلني؟ قال لم أذكر، یادم رفته بود. قال راوی میگه فانصرف طلحه، این تازگی داره که طلحه هم اظهار انصراف کرد از جنگ با امیرالمؤمنین. یا فانصرف طلحه یعنی طلحه رفت، یعنی هنوز در میدان بود، یا اینکه نه مثل زبیر که رفت کناره گیری کرد از جنگ. این باز باید تأمل بکنیم. قدر متعقل اینه که طلحه را مروان از پشت سر عرض کنم که کشت و گفت به این که این انتقام خون عثمان است که من الان دارم انجام میدم. یعنی همه نوشتن، عجیبه، من متفق علیه علماء قوم، این که قاتل طلحه در جنگ جمل مروان بوده، اون هم به عنوان این که طلحه از کسانی است که قتل به اصطلاح از کسانی است که بر علیه عثمان مردم را تحریک کردند و قتل عثمان به گردن طلحه، پس من انتقام خون عثمان را گرفتم. این همه نوشتن، اتفق علیه همه علماشون. خب این طلحه را این چنین از بین بردن. زبیرم که رفت کناره گیری کرد، اونم همه نوشتن. امیر المؤمنین یاداوریش کردن که تو نبودی که پیغمبر اکرم چنین فرمودن، نشدتک الله. گفت که چرا، اما یادم رفته بود. این روایت در جلد 3 صفحه 419 از کتاب مستدرک حاکم هست. شماره حدیث هم 55-94. عجیب اینه که اگر دقت بکنید همه عشره مبشره آیون حدیث غدیر را روایت کردند، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص و سعد ابن زید و عبد الرحمن ابن عوف و ابو عبیده جراح، چند تا شدن؟ و امیر المؤمنین، عشره مبشره، همه راویان حدیث غدیر هستند. اینم روایت طلحه بود که عرض کردیم. و اما حاکم نیشابوری که احتیاجی به توثیق نداره از آیون، ولی عرض کردم ظاهرن که بعضی از آیون از حاکم نیشابوری خوششون نمیاد به دو جهت. جهت اولا اینه که حاکم نیشابوری از معاویه خوشش نمی آمده، آیون که اتباع بنی امیان، خب معلومه که دیگه از حاکم بدشون میاد. جهت دوم اینه که بعضی از فضائل امیرالمؤمنین را که آیون سعی میکردن اخفا کنن، نقل نکنن یا تضعیف کنن، حاکم روایت کرده و تصحیح کرده. خب آیون ناراحت میشن ازش. ولی در این حال کسی تصور نکنه که حاکم شیعیست، حاکم نیشابوری سنیست، قائل از به امامت شیخین. یقیناً بعضی از فضائل شیخین را چنان مصر است که اثبات بکنه و دفاع از احادیث فضائل شیخین کرده که بعد میگوید من خدا را شکر میکنم بر این که این زحمت را کشیدم و این سعی را داشتم برای تصحیح این حدیث، و حالی که اون حدیث را به حول قوه الهی در جای خودش متعرض خواهم شد و به اثبات خواهم رسون که دروغه. پس بنابراین کسی فکر نکنه که حاکم نیشابوری شیعیون، ولی بعدشون میاد ازش قسمی از اونها به همین دو جهتی که عرض کرد. راوی دوم عبدالملک خرکوشی است که این هم مطلب خاصی نداره، روایت رو از برای ابن عازم آورده و عبدالملک خرکوشی را هم آقای ذهبی میگوید الواعظ القدوه المعروف بالخرکوشی صنف کتاب الزهد و کتاب دلائل النبوه و غیر ذلك، قال الحاکم لم ارى اجمع منه علما و زهدا و تواضعا و ارشادا الى الله. معاصر حاکم بوده دیگه. شنیدم اخیرا این کتابش چاپ شده در نمایشگاه تهران، نمیدونم آوردن یا نیاوردن، ولی شنیدم چاپ شده. کتابی داره به نام شرف المصطفی و این حدیث را در این کتاب نقل کرده که ما بالواسطه نقل کردیم، خطی بوده. بنده هم هنوز این کتاب شرف المصطفی را ندیدم، ولی بعضی از دوستان وعده دادن که برام بیارن، نیاوردن. از جمله راویان باز ابن مردوی هست که ابن مردوی تفسیری داشته، هم مفسره و هم محدثه و خیلی هم بزرگه. ما به واسطه ای ازش نقل کردیم چون کتاب خودش در دست نیست، ولو اخیراً یکی از فضلا از لابلای کتاب ها روایات ابن مردوی را جمع آوری کرده و تحت تفسیر، تحت عنوان تفسیر ابن مردوی چاپ شده، اما نه این است که تألیف خودش باشه، جمع آوری روایاتشه از کتب مختلف. ابن مردوی را خیلی تجلیل میکنن، ابن مردوی الحافظ الكبير العلامه ابو بکر احمد بن موسى ابن مردوی الاصفهانی صاحب التفسير والتاريخ الى اخر. تاریخ وفاتش هم 410، احوالاتش در تزکیه الحفاظ جلد 3 صفحه 1050، طبقات الحفاظ 412، و همچنین به کتابهای دیگر میشه مراجعه کرد. از جمله روات در قرن پنجم ابو اسحاق ثعلبی است. ثعلبی تفسیرش میگن التفسیر الکبیر تعبیر میکنن ازش. کتاب تفسیر ثعلبی مشتمل است بر فضائلی و مناقبی از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام که بالاسانید ثعلبی روایت کرده، لیکن مثل بقیه کتاب های آقایون اباطیل هم داره. اخیراً تفسیر ثعلبی چاپ شده. باز یکی از فضلا برداشته فضائل اهل بیت را از تفسیر ثعلبی استخراج کرده، مستقلن هم او چاپ شده، یعنی فقط فضائل استخراج شده اونم چاپ شده. که قبل از اینکه چاپ بشه بنده دیده بودم اون کتاب را، یعنی پیشان آورده بودند و منم یه نگاهی کرده بودم. اجمالاً در تفسیر ثعلبی ابو اسحاق ثعلبی روایت کرده حدیث غدیر را از بلا ابن عازب، و همون حدیثی است که عرض کردم که مشتمل بر قول عمر که فلقیه عمر فقال هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. تفسیر ثعلبی عرض کردم چاپ شده جلد 4 صفحه 92. ابو اسحاق ثعلبی رم تجلیل میکنن ازش، کان اوحد زمانه فی علم التفسیر و صنف التفسیر الكبیر الذي فاق غیره من التفاسیر ذكره عبد الغافر ابن اسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيشابور واثنى عليه وقال هو صحيح الناقل موثوق به. این عبارات را و غیر این عبارات را نگاه بکنید در احوالات ابو اسحاق ثعلبی از جمله کتاب وفيات الاعيان قاضي القضاة ابن خلكان جلد 1 صفحه 79. ابو نعیم اصفهانی در قرن پنجم از بزرگان محدثین که حدیث قدیر را در چند کتاب از کتاباش روایت کرده. یک کتاب داره به نام معرفت الصحابه، در احوالات صحابه رسول الله کتابی نوشته که در این کتاب حدیث قدیر را روایت کرده. تا اونجایی که بنده میدونم آیون همه این کتاب را چاپ نکرده بودن، حالا نمیدونم اخیرا چاپ شده یا نه. اونطوری که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکرده باشم به حرف عین که رسید دیگه متوقفش کردم، که علی بن ابی طالب این روایت را نقل میکنه از بریده. قال غزوتو، عرض کنم به خدمتتون که خب این یک سند که مطلب خاصی نداره، خوندنش هم لازم نیست، جلد 1 صفحه 431 در کتاب حلیت الاولیاءش که معروف این کتاب، عرض کنم که حدیث قدیر را روایت کرده باز از بریده صفحه 23 جلد 4. به سند دیگری روایت کرده که در اون سند اسم ابو سعید خدری و ابو هریره و انس وجود داره و اینکه حضرت نفرین کردن اون کسی را که حاضر نشد شهادت بده، اون روایت را آورده جلد 5 صفحه 27. و همچنین در کتاب دیگری به نام کتاب اخبار اصفهان، ابو نعیم اصفهانی کتابی نوشته در اخبار اصفهان، یعنی علمای بزرگی که در اصفهان آمدن یا اهل اصفهان بودن یا به اصفهان آمدن، دو جلد و چاپ هم شده، ابو نعیم اصفهانی رو نوشتن، از اجداد علامه مجلسی است. من نمیدونم صحت داره یا نداره. این روایت را در کتاب اخبار اصفهان آورده در جلد 1 صفحه 142. در کتاب کنز العمال حدیث قدیر را از ابو نعیم روایت کرده از در ضمن دیگران در جلد 11 صفحه 608. باز در جای دیگری جلد 11 صفحه 609 روایت کرده از ابو نعیم اصفهانی. خب دیگه بسه. ابو نعیم اصفهانی را خیلی تجلیل میکنه. الحافظ الصوفی تفرد فی الدنیا بعلوم الاسناد مع الحفظ والاستبحار فی الحدیث و فنونه صنف التصانیف الكبار المشهورة فی الاقطار کان من اعلام المحدثین و اکابر الحفاظ المفیدین. خب اینم احوالات این آقا. نگاه بکنید به کتاب العبر ذهبی جلد 2 262، مرآت الجنان جلد 3 صفحه 41، و همچنین کتاب های دیگر در تاریخ 430. این ابو نعیم از دار دنیا رفته و هر کتابی که بر حسب سنوات نوشته شده 430 رو نگاه بکنید میبینید احوالات ابو نعیم رو. از جمله روات حدیث قدیر عرض کنم به خدمت شما که این آقای ابن السمان هست که از علمای بزرگ آیونه. حالا احوالاتش هم چند کلمه ای میخونم و این شخص کتابش در دست ما نیست، ولی ما به واسطه کتاب الرياض النظره فی مناقب العشره المبشره نقل میکنیم روایاتش را، که روایت کرده این حدیث را از ابو ایوب انصاری که سمعت رسول الله یقول من قلت مولا فعلی مولا، روایت کرده از براء ابن عازب و عن زید ابن ارقم و همچنین روایت کرده از عمر ابن الخطاب. بعد نگاه کنید به عرض کنم که این حدیث ها، این حدیث ها میخونم چون تازگی داره. قیل لعمر انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعه باحد من اصحاب رسول الله، انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعه باصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. قال انه مولای وعن عمر وقد جاء اعرابيان يختصمان فقال لعلي اقضي بينهما يا ابا الحسن. امير المؤمنين بنا شد که بین این دو اعرابی قضاوت کنند. این که ارجاع میدادند ابوبکر و عمر و غیرهما به امیر المؤمنین در امر قضاوت، این یکی از وجوهش بیسوادی آیون بوده که بلد نبودن قضاوت کنند. اقضی بینهما یا ابا الحسن، فقضا علی بینهما فقال احدهما اهادا یقضی بیننا، اهادا یقضی بیننا، فوتب الیه عمر و اخذ بتلبیبه، یخش گرفت، فقال ویحک ما تدری من هادا، هادا مولای و مولا کل مؤمن. این احادیث را نگاه کنید در کتاب الرياض النظره که عرض کردم در جلد 3 از صفحه 126 تا صفحه 128 چند حدیثه که از ابن سمان آورده. ابن سمان ابو سعد رازی، اسماعیل ابن علی ابن الحسین از سمان ابو سعد الرازی، حافظ مکثر سمع و جمع و کتب و طاف الكثير تا آخر عبارت. ذهبی میگه که از قول کسی نقل میکنه که کان من الحفاظ الكبار زاهدن عابدن، قلتو بعد از عبارت او کان متبحرن فی العلوم تا آخر، یقالو انهو سمع من 3000 شیخ، از 3000 محدث این حدیث اخذ کرده، و کان رأسا فی القراءه والحدیث والفقه تا آخر عباراتش. شما نگاه بکنید به کتاب العبر در حوادث سال 445، نگاه کنید به کتاب مرآت الجنان جلد 3 صفحه 49 به طبقات الحفاظ صفحه 429، این احوالات این آقاست. مثلا سیوطی میگه الحافظ الكبير المتقن کان من الحفاظ الكبار اماما بلا مدافعه بلا معارض فی القرآن والحدیث والرجال الى آخر، زاهدن ورعن معتزلین، مثل که در اعتقاداتش هم قائل به اعتزال بوده، مثلا با اشاعره خیلی رفاقت نداشته. خیلی خوب، از جمله روات حدیث قدیر ابوبکر بیهقیه، اینا خیلی مهمن، در خصوص قرن پنجم دقت بکنید نوعاً شخصیت‌های بسیار بزرگی هستند. شما نگاه کنید حاکم و ابوبکر بیهقی و ابو نعیم و ابن عبدالبر، عرض کنم به خدمتتون که خطیب بغدادی، اینا خیلی مهمن. ابوبکر بیهقی از جمله روات حدیثش را ما بالواسطه نقل کردیم از چند مورد از جمله کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه صفحه 40 و 41 حدیث را روایت کرده که حدیثش عرض کنم به خدمتتون که چیز خاصی ندارد. بله، فلقیه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. خب به حقیقت که دیگه خیلی مهمه، الامام الحافظ العلامه شیخ خراسان. خب اینا الحمدلله یا خراسانی بودن یا اصفهانی بودن یا از همین بلاد خودمون بودن. عرض کنن که شاگرد حاکم نیشابوری هم بوده، ملازمش بوده اصلا. لزم الحاکم و تخرج به و اکثر عنه جدن و هو من کتاب من کبار اصحابه. خیلی تجلیل ازش میکنن از آقای بیهقی. و بیهقی هم وقتی که فوت شده در یه جای دیگه فوت شده، جنازش از اون جایی که فوت شده نقل کردن به بیهق دفن کردن. و این از جمله اموری است که آقایون وهابیون حرام میدونن نقل جنایز را. و اینم باز تتبع بکنید ببینید در تاریخ اسلام بزرگانی که از صحابه تا قرن ما، از بزرگان صحابه و تابعین و علما تا قرن ما، چقدر در احوالات اشخاص نوشته شده که مات در فلان جا، نقل کردن جنازش رو بردن فلان جا، و حال این که آیون میگن نقل الجنازه حرامون. دو روز جنازه این آقا تو راه بوده، اون وقت ماشین و این حرفا که نبوده. و نقل فی تابوت الى بیهق مسیرت یومین. دو روز حمل کرده بودن جنازه آقا را از اونجا تا به اینجا، لابد تجلیل خواستن ازش بکنن، تشییع بکنن، در جای خوبی دفنش بکنن. و بلاد خراسان قدیم، عرض کنم به خدمتتون که عاصمه علمیه اهل سنت بوده، بالخصوص این نیشابور و اطراف نیشابور. اینا عرض کنم به خدمتتون که اگر کسی تفحص بکنه، الانم باز اونایی که اهل این فنن اگر بگردن قبور عده کثیری از مشایر علماء اونها در همین منطقه پیدا میشه اگر تفحص بکنن، ولی لزومی نداره. از جمله راویان باز در قرن پنجم ابن عبدالبر هست. ابن عبدالبر روایت میکنه از بریده و ابو هریره و جابر و براء ابن عازب و زید ابن ارقم، میگه کل واحد منهم مستقلا روایت کرده عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال یوم غدیر خم من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و بعضهم لا یزیدو. این نکته را باز داشتی باشید. و بعضهم لا یزیدو عن من کنت مولا فعلی مولا. بعضهم بقیه را، یعنی اون زیل را اللهم وال مولا را روایت نکردن. بعضهم لا یزیدو عن من کنت مولا فعلی مولا. چرا لا یزید؟ چرا این زیل را بعضهم روایت نکردند؟ و حالی که ما به اسانید صحیحه به اثبات خواهیم رسون این دعا و نفرین رسول الله را صلی الله علیه و آله. این عبارت در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب تألیف ابن عبدالبر صفحه 1099. احوالات ابن عبدالبر را میبینید در تذکرت الحفاظ جلد 3 1128، در کتاب مرآت الجنان جلد 3 صفحه 68، باز در کتاب العبر جلد 2 صفحه 316، در وفیات الاعیان جلد 7 صفحه 66 خیلی از این آقا تجلیل میکنن، ولی مثل ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه خوششون نمیاد زیاد از ابن عبدالبر، برای خاطری که در کتاب استیعابش حقایقی را نوشته. احیاناً در احوالات صحابه باز کسی تتبع بکنه مطالبی را از کتاب الاستیعاب بیرون بیاره، یک رساله تحقیقیه قشنگی پیدا میشه از کتاب الاستیعاب، حقایقی را که آقایون سعی میکنن که نقل نکنن. از جمله روات خطیب بغدادی. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی خیلی کتاب داره ولی معروف شده به کتاب تاریخش، تاریخ بغداد. شهرت خطیب بغدادی به این کتابه و الا مؤلفات دیگری هم داره، هم فقیه بوده هم محدث بوده هم رجالی بوده، خیلی هم ازش تجلیل میکنن. عرض کنم که روایت میکنه از انس بن مالک قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادا. این در جلد 7 صفحه 377. دوباره روایت میکنه استشهاد امیرالمؤمنین را در کوفه که فقام 12 بدریا فشهدوا، جلد 14 صفحه 236. حدیث این آقا را باز در کنز العمال میتونید ببینید، جلد 13 صفحه 170. خطیب بغدادی هم باز در احوالاتش خیلی تجلیل میکنن، چون خیلی همچین به راحتی فضائل و مناقب را با خیلی سخاوت در احوالات علمایشون ذکر میکنن، حتی طلبه های عادیشون را به عنوان فقهای بزرگ ذکر میکنن. طبع اونا اینه، طبع ما بالعکس، علمای بزرگ را سعی میکنیم که فضائل و مناقبشون را کمتر بکنیم، درست تعریف نکنیم، درست تجلیل نکنیم، شاید بعد از مرگ اشخاص را تجلیل بکنیم یا یه چیزای دروغی هم بسازیم برای اشخاصی، اما اونا سعیشون بر اینه که حتی آخوندهای کوچولوشون را به عنوان علما، اعلام، فقها معرفی بکنن. یعنی که عرض میکنم جدا میگم ها، یه وقتی که حال حوصله این کارا رو داشتم به این مطالب و این نتایج بنده رسیدم و بی خودم نمیگم. احوالات خطیب بغدادی را نگاه بکنید در عرض کنم که مرآت الجنان صفحه 67 از جلد 3. به کتاب طبقات الشافعیه نگاه کنید، چند تا کتاب در طبقات الشافعیه نوشتن و یکیش عرض کنم که طبقات الشافعیه ابن قاضی شهبت که اینجا ما عبارت او را آوردیم، جلد 1 صفحه 246 که اگر بخواید بخونم میخونم، ولی بعد نگاه بکنید خیلی تجلیل میکنن و اغراق میکنن انصافا در تعریف علماشون و آخونداشون. بله، نکته قابل توجه در احوالاتش اینه که در یکی از سفراش که رفته بود بلاد شام، در یکی از شهرهای شام یک امردی با او منزل او رفت و آمد میکرده، بعدن دیگران فهمیدن و آقا فرار کرد از اون شهر، اینم نوشتن در احوالاتش، انشاءالله صحت نداشته باشه. خب بقیه بحث انشاءالله فردا.